الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك یا ارحم الراحمین. بنا بود ما این مطالب مرحوم شیخ رو سریع بخونیم، متاسفانه خیلی یواش خوندیم. حالا یا حال بحث راجع به اقسام اراضی بود اجمالا، که من انواعش رو اجمالا شرح دادم، بعد انشاءالله تفصیلش خواهد آمد به اذن این تبارک تعالی، چون فعلا کلام در اراضی خراجی بود. و یه نکته اساسی در این مسئله، حالا غیر از اون مسئله اجتماعی که حاکم بوده، آثاری بوده که داشته، یعنی ارز اگر خراجی باشه، زمین خراجی یا به زبان فارسی ما زمین‌های درآمدزا باشه، این دارای فقط بحث این نبوده که آیا فقط ازش خراج یا مالیات بگیرن یا نگیرن، یا زمین صلح بود یا زمینی که اهل ذمه درش بودن، چون یک نکات فنی دیگری هم داشت. مثلا ارز صلح، دیروز عرض کردم اصطلاح ارز صلح در اصطلاح اینها اون زمینی است که با کفار جنگیدن، از اونها غلبه پیدا کردن، مصالحه کردن که خود کفار رو اون زمین بمانن، اینه مصالحه کردن. در مقابل اون کفار یا مشرکین فرض کنید یا از محصول اون زمین به یک نسبت بدن 20% 10%، که این رو بعدها اسمشو مقاسمه گذاشتن، یا از مقدار زمین، مثلا هر کسی که یک هکتار داشته باشه در مقابل یک هکتار مثلا 1000 درهم بده، این رو اصطلاحا خراج میگفتن. و غیر از این، وقتی اراضی خراجی عرض کردیم، اراضی است که بر کفار و مشرکین غلبه پیدا کردن، اینها رو گرفتن، زمین اینا رو گرفتن، این شده ملک دولت اسلامی. لیکن چون با جنگ و قهر و غلبه گرفته شده، طبق ظاهر اون باره که جزء غنایمه، غنایم هم باید بین مقاتلین تقسیم بشه، طبیعت کارش اینه که غنایم بین این نکتهش مطرحه، آیا تقسیم بشه یا تقسیم نشه. نه، میگفتن تقسیم نشه، این رو قرار بدن، بگن آقا هر کسی بیاد یک هکتار از این زمینه بگیره سالی اینقدر بده، یک کسی میاد 100 هکتار میگیره، 100 برابر 20 هکتار 20 برابر. و عرض کردیم یکی از راهایی که اصطلاحا به اصطلاح امروز بهش میگن فئودال، یعنی کسانی که مالک زمینهای بزرگ هستن، فئودال در اصطلاح اقتصادی روز، اصطلاح در همون اقتصاد داره که محل کلامه، در جایی است که انسان مالک عادتا زمینهای بزرگ، حالا خیلی بزرگ هم نباشه، مالک زمین باشه و مالک اون کسی که روی زمین کار میکنه، یعنی اون کسی که روی زمین کار میکنه برده اونیست، اون رو اصطلاحا ما در فارسی رعیت میگیم. و این اصطلاحش اینه، کسی که روی زمین کار میکنه و با زمین هم منتقل میشه، من اون زمین میخرم، رعیت بر من کار میکنه، میفروشم به کس دیگه، این رعیت هم همراه اون میره. پس این رعیت مثل برده نیست که رقبش ملک من باشه، مثل کارگر هم نیست که آزاد باشه. یه ولذا این مرحله رو در اصطلاح اون آقایونی که قالب مراحل تاریخی هستن یه مرحله وسط میدونن، میگن بعد از دوران بردگیری بردهداری، دوران فئودال برجم، دوران سرمایه‌داری و کارگر. این اصطلاح، اصطلاحشون اینه. این لفظ رعیت، ما در مقابل این ببین، رعیت برده نیست، کارگر هم نیست، افرادی هستن که روی زمین کار میکنن و با زمین منتقل میشن. این مالک رو ارباب میگن در فارسی، در اون لغت کذا، در لغت عربی فعلی اقطاعی میگن، عربی فعلی بین که این کلمه اقطاع هم که ما داریم با اون میخوره، اقطاعی میگن، و در لغت فارسی ما ارباب میگن، و فئودال هم در اون لغت دیگه. اون طرف مقابل رو ما رعیت میگیم، در روایات ازش تعبیر شده غالبا به علوج، البته علوج گاهی اعم و اخص از این، الان من نمیخوام وارد، علوج کسانی بودن که همراه زمین بودن مثل رعیت، و در اصطلاح جدید ازشون ترجمه شده به سر. سر اصطلاحا رعیتی هستن که با زمین هستن، این در مقابل فئودال حسابش، در مقابل فئودال حساب میشه. در اسلام این البته نظام فئودالی نمیخوام بحث بکنم، اون شکل اولیه فئودال در حقیقت در اسلام در همین اراضی خراجی بود بیشتر، البته بقیه‌اش هم بود، نمی‌خوام بگم. این دیگه در زمین عراق متعارف بود و این شکل اولیه‌اش به این صورت بود که افرادی که داره نفوذ بودن یا وزیر بودن یا در دولت بودن یا در دستگاه سیاسی بودن یا در جهاد دیگه بودن یا فرماندهان ارتش بودن یا ارباب‌های افرادی که اموال فراوان سرمایه‌دارای بزرگ بودن، میامدن با خلیفه، چونم غالبا با خلیفه مثلا میگفتن آقا در این منطقه فرات شما مثلا ما 5000 هکتار 10000 هکتار ما از تو میگیریم که در سال به شما مثلا 10 میلیون دینار برسونیم، با مثال میخوام بگم، اونم قبول. وقتی این میامد به افراد میداد که به اصلا تیکه تیکی میکرد، بین آقا مثلا میگفت 200 دینار از تو میگرم، به افراد که جمع که میشد میشد 12 میلیون دینار، 2 میلیون خودش برمیداشت، 10 میلیونش هم میداد به دستگاه خلافت. یک نحو فئودالی است که در اسلام مطرحه، در حقیقت فئودال های اینطوری هستن. این ولذا هم به اینها گاهی با عنوان اقتایی نام بردن، مقابلش رو علوج میگفتن با این کارگرانی بودن. البته این کارگرانی که در عراق بودن و روی زمین کار میکردن و کشاورزی میکردن و با او هم منتقل میشدن، در اون زمان چون عراق معظمش مال ایران بوده، منطقه هیروین ها عرب داشتن، اینا غالبا زردشتی بودن، ولذا در بعضی از تعابیر الج یعنی کافر، الج معنی کافر نیست، یا الج معنی انسان قوی هیکل، الج معنی قوی هیکل این لوازم خارجی است بد معنا کردن، الج عبارت از کارگرانی بودن که غالبا زردشتی بودن چون ایرانی بودن. این پس بنابراین عرض خراجی روشن شد، عرض صلح هم روشن شد. در عرض خراجی، حالا این خودش آثارش، اگر یک کسی عرض خراجی رو گرفته بود می‌خواست به یک کسی دیگه بده، چون زمین که قابل ملک نبود، در حقیقت میامد خراج رو جابجا می‌کرد، چون زمین که خرید و فروش نمی‌شد، میگفت من این زمین از شما می‌گیرم در یک سال به شما 12 میلیون میدم. سوال اینجا کجاست؟ در عرض صلح چی بود؟ تمام مقدمات رو گفت، چون هم گذشته، زمان ما گذشته، من مجبورم هی بگم شما تصویر بکنید. فرض کنید دنیای اسلام آمده این که منطقه رو گرفته، فرض کنید خراسان، حتی خود عراق هم گفتن عرض صلح، خراسان رو گرفته، بنا شده در این شهر افراد خود کفار که اون زمان مثلا زردشتی بودن رو زمین‌هاشون بمونن، اما از این زمین‌ها مثلا به ازای هر هکتار 1000 درهم بدن، به ازای، چون کفارن کافرن، زمین ملکشون نگه داشتن، به ازای هر هکتار این کافر غیر از جزیه روز 1000 درهم به ازای زمین میداد. سوال اینه که حالا اگر کافر آمد این زمینه به مسلمان فروخت، چون بناست این که زمین ملکش میمونه، خب فرض اینه دیگه، مثلا عرض خراجی که نیست که از ملک خارج بشه، این ملکش بود، آمد به مسلمان فروخت، آیا این مسلمان هم اون 1000 درهم باید بده یا نه؟ دقت کنید شما، می آمدن میگفتن حالا که مسلمان فروخت دیگه مسلمان معنی داره که خراج بده، پول بده، این مال کافر بود، این حکم روشن شد چی میخوام بگم؟ این حکم کافر بود. لذا این خواهی نخواهی این مسئله یواش یواش هی مطرح شد، جاهایی که، حالا چون این جاهاش هم مختلف بود، جاهایی که عده از اراضی اصطلاحا اراضی عش بود، چون عرض کردم بعد میخوام بخونم توضیحات، اراضی عش یعنی 1/10 محصول زمین باید بدن. اون وقت اگر مسلمان میامد اونو میگیره یک ها نظام مسلمان دیگه عش نمیده، آیا مسلمان هم از اون طرف هم این زمین ذاتش روی مصالحه این بوده، این زمین بنا شده توی مالیات دولت اسلامی، تو خزانه دولت اسلامی، خوب دقت فرمودید، این بنا بود این زمین دست کفار بمونه، چون این مال میامد تو خزانه، به قول امروز دیوان محاسبات، این رفته رو دیوان محاسبات رو خزانه، حساب شده که مثلا از این زمین برای این که به ارتش و غیر ارتش پول برسونن، حساب شده که از این مثلا منطقه، از این شهر باید در سال فرض کنید مثلا 200000 درهم برسه به خزانه. خب اینا رو فروختن به مسلمان، بگیم بر مسلمان نیست، هرچی از زکات و شرایط زکات، خب این ضرر کلی هست، یعنی خزانه معطل میشه دیگه،
لذا خوب دقت، مثلا یکی از اراضی دیگه، حالا که گفتیم دیگه بگیم بیالو فعلا مجبور، یکیش هم اراضی عشریه بود، کافر مجبور بود عشر بده، عشر به عنوان زمین. این بحث مطرح میشد که اگر این زمین فروخت به یک مسلمان، آیا عشر بر مسلمان هست یا نه؟ ادعیشون بعد یواش یواش میخونم، من فعلا اول میخوام آشنای ذهنتون پیدا بشه. میگفتن نه آقا، مسلمان خرید دیگه معنا نداره بده، این مصالحه با کافر بود. ادعیم میگفتن نه آقا، این بحث سر این نیست، این چون زمین به این عنوان به او داده شده که به ازای او عشر او به بیت المال بره، مسلمان هم بخره باید عشر به بیت المال بده، چه فرق میکنه؟ ولذا اگر زمین زراعتی بود یک عشر مال زمین بود، یک عشر هم اگر خودش زکات داشت، پس در حقیقت میشه دو عشر. یا نه اگر خودش مثلا زرع داشت، کشاورزی کرده بود، همون یک عشری که زکات خودشه بده. این مسئله خلافی بود. مثلا از مالک نقل شده که نه، اگر این مسلمان زمین زمین رو گرفت، هم پول زمین محفوظه، هم پول خودشو باید بده. یه روایت واحده ما داریم، مال ابی عبیده حزا عن ابی جعفر علیه السلام، که همون فقه مالکی است. ایما مسلمن اشترا ارضا من زمین ضعف علیه العشر و اخذ منه الخمس. تو موارد خمسی نوشتن، اصلا معلوم شد که این روایت کلن از باب خمس خارجه. روایت واحده هم هست از ابو عبیده حزا، این شرحش برای تو روشن شده. اگر گفتن این عین این فتوا هم تو مقطع مالک تصادفن، ممکنه تغییر لفظی داشته. پس این یک نظری بود، چون عشر مال زمینه، دست ذمی باشه، عرض جزیه هم بهش میگفتن، دست ذمی باشه یا دست مسلمان. چرا؟ چون وقتی قرار دیوان محاسبات بستن، خزانه رو بستن، این جزء دارایی‌های خزانه است که باید بین مسلمان تقسیم بشه. روشن شد اصل مطلب؟ من میخوام تصویر زمان رو، این فرق نمیکنه، ذمی دستش باشه یا مسلمان، این پول زمین رو باید بده. یه تفکر این بود که نه، این تا ذمی است باید عشر بده، این منتقل به مسلمان شد، همون زکات خودش رو باید بده، عشر زمین دیگه لازم نیست بده. این تفکر آمد گفت نه آقا، اشترا مسلم من ایما مسلم اشترا ارضا من ذمیه، که ارض جزیه اصطلاحا، ضعف علیه العشر و اخذ منه الخمس. این خمس وصله فعلا ما انما غنمتم من شیء نیست، این یه خمس مالیاتی خاصی است که مربوط به تملک زمینه. البته الان هم حتی آقای خویی هم اشاره دارن به مطلب، یعنی علمای متأخر و اصولی ما، فقیه فقهای ما، یواش یواش متنبه شدن. البته آقای خویی شرح ندادن آقایون که این، چون با در خلال بحثای بعدی اون شرحش خواهد آمد، یعنی فعلا فقط اجمالیش گفته که بعد شرحش بیاد، که این اصلا یه مسئله خاص اجتماعی بوده، اصلا عشر مصطلح نیست، سهم امام و سهم سادات و این یه مسئله مالیاتی مربوط به نظام مالیاتی بوده. و اون ریشش این بوده که ولو کافر باید عشر میداده، زمین منتقل شد به مسلمان، اونم باید عشر بده. نگید کافر بوده، این عشر مال کافر بوده، الان دست مسلمان آمده. حالا این که گفتیم بلا با؟ دو تاش میشه خمس دیگه، دو تا 10% میشه 20%. چرا دو تا عشر بده؟ یکی زکات خودش، یکی عشر زمین، یعنی عشر زمین محفوظه، دو تا عشر باید بده. اگر مال زکوی داشت، 10% به عنوان زکات میده، 10% به عنوان زمین میده، چون این زمین اصلا تو دیوان خزانه به اصطلاح دولت اسلامی به عنوان زمین و عشر وارد شده. روشن شد؟ به عنوان ارض صلح وارد شده. و فرقش با مفتوع انوطن روشن شد، چون مفتوع انوطن گرفته شد دود از کافر، حاکم به هر کی میخواست بگو آقا بیاین بگیرین سالی اینقدر بدید، این میشد مفتوع انوطن. ارض صلح گرفته نمیشد، دست اون میموند، نه دستش میموند، ملکش بود. ارض صلح ملک کافر بود، فقط مصالحه میشد که سالی اینقدر در مقابل زمین بده، چون ملکش بود گاهی میفروخت. این سوال مطرح شد. حالا که فروخت، مسلمان اون رو گرفت، مسلمان باید پول زمین رو بدن. چون میگن شما از کافر میگرفتی، مسلمانی که دیگه کافر نیست که. مسلمان که از زمین خودش پول نمیده که، مسلمان که خراج ارز میده. این تا کافر بود خراج زمین میداد، حالا که مسلمان فروخت به مسلمان، اون مسلمان دیگه لازم نیست. ادیم گفتن نه آقا، این زمین ذات ارز صلحه، دست مسلمان هم که بیفته باید اون مبلغ بده، اون مبلغی که باش مصالحه شده باید پرداخت بکنه. خب حالا اگه روشن شده کمی یواش ها شدیم جلو. خب اشتن رو محصول حساب کردن، اون مقاسمه از این این در اون جایی بوده که فرض مقاسمه شده، فرض مقاسمه شده. این اصلا بهشون اراضی عشر، اراضی عشریه بهشون بوده، اصطلاحات بوده، اراضی صلح بوده، اراضی خراج بوده، اراضی جزیه بوده، اراضی انفال بوده. عرض کردم من فعلا چون بنا ندارم تمام بحث اینجا، اجازه بدین که من تون بخواییم تمامش بکنیم. بله، و روایت ابو ربیع شامی راجب این بحث صحبت میکنیم. لا تشتره بین ارض سواد شیعن الا من کانت له ذمتون، چیزی رو نمیتونی بخری. البته این روایت ابو ربیع کمی ابهام داره، فانما هی فیء للمسلمین، این باید در یعنی این خرید و فروش نمیشه. حالا بعدش یک توضیح بیشتری. بعد ایشان میفرماد و اما غیر هذه الارض، اجازه بدید که خیلی عقب افتادیم، مما ذکر اوشتهر فتح هنوته. انشاءالله این بحث رو از مصادر عرض کردم. این مباحث تشخیص مفتوح هنوته در فقه شیعه و در روایت شیعه مشکل داره، چون دست ائمه نبوده، ائمه نگرفتن. اینا یک مفصل یک شرحی دارن، مثلا خوزستان تقریبا حساب کردن، قسمت های از خراسان حساب کردن، شام رو با یک محاسباتی حساب کردن، چه قسمتش مفتوح انوطن چه قسمتش نیست. چون این مربوطه به دستگاه روایات ما نیست، که مرحوم شیخ انصاری هم ایشون داره اشاره میکنه، راست اشاره ایشان، فان اخبر به عدلان یحتمل حصول العلم لهما یا یحتمل من السماء. دیگه ایشون بردن این قصه روی فرد مسائل شخصی، مثلا چطور شما تشخیص این مال غصب یا نه، این آب مثلا بول یا بول نیست. ایشون تشخیص این اراضی مثل این معامله که اینا مسائل اجتماعی است، آثار اجتماعی فراوان داشته، اون راهش فرق میکنه. اجمالش اینه که چون ائمه ما علیهم السلام نگرفتن و متصدی نبودن، واقعا مشکل داره. یعنی خود خوارج شاید مشکلشون کمتر باشه. چرا؟ چون خوارج گاهی مناطق میگرفتن، مثلا خوارج مدتی خوزستان گرفتن، اون وقت آیا از اینا خراج گرفتن یا مقاسمه گرفتن یا جزیه گرفتن؟ خب بگم تو خود فقه خوارج سابقه داره، اما ما نداریم که مثلا امام صادق خوزستان گرفته باشن یا امام صادق خراسان گرفته باشن. خب دقت میکنید، لذا اگر ما در روایات داریم به عنوان حکم کلی آمده، رو حساب عنوان کلی، رو حساب فتوا. چون عرض کردم این بخش از فتوا این در فقه عامه و خاصه آمده، در خود فقه مدینه هست، در فقه کوفه هست، و یعنی اینطور نبوده که در این قصه 100% خلیفه هرچی گفت یا امیر این میامدن حساب میکنه از فقها استفتا میکنه، اینا میگفتن. بعد انشاءالله توضیحش خواهم گفت. بعد فرمودن و عمل عمل دیگه ناشه نمیخوام، به قول معرخی بعدیشون اشکال کردن و اشکل و منها اثبات رو داده که به عرض کردن. این همش بحثایی نیست که به نتیجه برسه. بعد راجع به استمرار سیره و بعد یک صحبتی برای این که به اصالت و صحه بیاییم تمسک بکنیم و دعوا ان اخذ الخراج من ارز، این دعوا رو قبلا گفته بود که به اخذ صحت و علسانی ان اورید به فعل المسلم تصرف و سلطان به اخذ فدار به فی ان اخذ و حرام و ان علم کون ال از خراجیت فکونها کذلک لا یصح و فعل سلطان رو عرض کردیم. ما سابقا ما بر فرض هم اصالت و صحه فی فعل سلطان، با اینکه به قول ایشون جای اصالت و صحه نیست چون سلطان قطعا تصرفش حرام، و کرارن و مرارن عرض کردیم اصول ظاهری به طور کلی اصول اصلا محدودیت دارن در مقام اعتبار، اصلا تو مقام اعتبار تو مقام جل اصول محدودن به عدم علم خلاف، طبیعت اصل عملی اینه. وقتی میگن سوق مسلم حجته، در صورتی که شما بدونی اگه یقین داشتی این گوشتی که این ارده میته است، دیگه جای رجوع به سوق مسلم نیست. ولذا اگر ما آمدیم گفتیم سوق مسلم حجته ولو تو میدانی حرامه، این باید معناش چیه؟ اصل عمل نباید باشه. این باید تغییر عنوان بده. این بحث اصولیه، عرض کردم طبیعت اصول عملیه محدود به علم به خلافه، ولذا عرض کردیم تو مقام استظهار هم این طبیعت مولا در هر جا در روایت غایت علم به خلاف آمد میشه اصل ظاهری، هر جا غایت امر واقعی آمد میشه امر واقعی. این دو تا رو با هم دیگه، اگر گفت کل شیء مطلق حتی یرد، یرد رو به معنای اینکه شارع نهی بکنه، هر چیزی مطلقه تا شارع، این مطلق مراد واقعی است، یعنی حلال است واقعا. اما اگه گفت کل شیء حلال حتی تعلم، این حلیت ظاهریه در لسان دلیلم، هر جا غایت علم آمد اون اصل ظاهری است، هر جا غایت امر واقعی آمد اون حکم واقعی است. پس اگر آمد گفت که اگر شما از سوق مسلمان گرفتین، با اینکه یقین دارید مسلمان از دست مثلا سوق کفار گرفته، پس اون روش نوشته ساخته فلان کشور غربی و مسلم از اونجا آورده و یقین دارید که این از اونجا آدم لاعبالیست آورده، دیگه سوق مسلم فایده، اگه گفتید نه فایده داره، معلومش امر واقعی گرفت، یعنی به عبارتی دیگر برش موضوعیت گرفته. اگر با صورت علم به خلاف، اون وقت مرحوم شیخ مخالف میفهمن اساس و صحه از جزء اصول ظاهری است، راست این مطلب ایشان، با علم به خلاف جای اساس و صحه نیست. بنده نکته دیگر این خونده برای اینکه نکته اضافه کنم، من عرض کردم ما دو تا اساس و صحه داریم، اشتباه نشه این چون بحث کبروی است بگم، یک اساس و صحه فی فعل الغیر، یک اساس و صحه فی فعل نفس. اساس و صحه فی فعل نفس اصطلاحا بهش قاعده فراغ و تجاوز هم میگن، مثلا یک کاری انجام دارین شک دارین صحیح یا نه، یا واقع شده یا نشده، میگن بنابر وقوعش و بنابر صحتش بگذار. این اصالت و صحیح فی فعل نفسه، اصالت و صحیح فی فعل نفس حکم وضعی رو افاده میکنه، یعنی اگر شما بعد از نماز شک کردین که آیا مثلا در این نماز رکوع خوندین یا نخوندین، بنا بگذارین که نمازتون درسته، ببینید اثبات صحت صلات میکنه. اما اگر شک کردین این امام جماعتی که دارین باش نماز میخونین قرائتش درست یا نه، شما اساس و صحه جاری میکنین، اگه نتیجهش این نیست که نماز اون درسته که شما بهش اقتدا بکنین، این دوتا رو فرق بگذارید. مثل همین بحثی که ایشون شک کردی این سلطان خراج میگیره، آیا خراجش به حق و صحیحه یا باطله، مثلا بگیم اساس و صحه در فعل سلطان، اصالت و صحه در فعل سلطان یا در فعل غیر، نهایتش اینه که ایشون ارتکاب حرام نکرده، نه اینکه من آثار صحت بار کنم. این دوتا رو فرق کنم، نکته رو که عرض کردم، اصالت و صحیح فی فعل نفس معناش ترتیب آثاره، اصالت و صحیح فی فعل غیر معناش ترتیب آثار نیست، ضعف الاخی که علا احسنه معناش صحت عمل نیست. اینو خیلی دقت بکنیم، اگر طرف داره نماز میخونه و شک دارین که قرائتش درسته، مثلا نماز رو یواش هم میخونه شک دارین درسته یا نه، شما فوقش میتونیم بگیم برفرضم قرائت صحیح نکنه، این نهایت قدرتشه، مقداری که قدرت داره، قدرت این آقا اینقدر است و وظیفه خوده. شما با اساس صحیح فی فعل غیر اثبات میکنین وظیفش انجام داده، خوب دقت بکنید، اثبات میکنین وظیفش انجام داده، اما اثبات نمیتونید که این قرائتش صحیحه. نکته روشن شد؟ اثبات نه، باید احراز بکنه صحت نماز امام، نه هم تمام مقدمه بود همین بود، شما برگشتی به اول کلام بود. این هم من دارم اتعاب دست میکنم برای همین، با این اساس صحه که در فعل غیره احراز نمیشه. نه اصل مثبت، اصلا مفاد این اساس صحه ممکنه شارع بگه روی اساس فعل نه، چه برام میکنه، دلیل نیامده برای این، خوب دقت بکنید. اونجا چون لازم نیست اثبات بکنه، اونجا شک میکنه کار منتج، چون شک قضا بر پسر تکلیف جدیده، شک کرد اساس تو برای اجاره میشه با اساس صحه احتیاج داره، چون دلیل آمد بله خب اساس صحه اساس چی سوق مسلم آمد دیگه. لذا اگر اصل سوق مسلم نبود، اصل عدم تزکیه است. بعدم اون قصاب داره میفروشه، یا مثلا این سوپرمارکت‌ها به اصطلاح سوپر داره میفروشه. اساتذه‌ای که شما میخواید بگید در جایی است که مثلا آیا کشته درست کشته یا نکشته، اون بحث دیگری است. اگر شک کردیم که آیا این درست کشته یا نکشته، خوب دقت بکنید، اونجا اساتذه صحه به درد نمیخوره. شما اساتذه تزکیه چرا میکنید؟ حکم میته میکنید. اما گوشت اوره داره میفروشه، شک میکنید که آیا این چون سوق مسلم اومد که بخر، سوق مسلم در اینجا دیگه شما اساتذه تزکیه جاری نمیکنه، این حاکم میشه بر اون. دقت فرمودید، این رو خوب دقت بکنید. من دیگه یکم خسته شدیم، خودم به حد کافی همیشه خسته ایشان، خوب دقت. من می‌خواستم این نکته رو بگم، البته کلام شیخ درسته ها، نمی‌خوام بگم کلام شیخ باطله. میگه اگر شما شک کردین که سلطان خراج گرفته، این اخذ خراج صحیح یا نه، با اصالت و صحه جاری نمیشه. چرا؟ چون سلطان به هر حال گرفتنش حرامه. یعنی اون نکته‌ای که عرض کردم، علم به خلاف داریم، با علم به خلاف اساس سه جای، این نکته اول. نکته دوم که بنده اضافه کردم، بر فرض هم که بگیم عمل سلطان درست، اثبات نمی‌کنیم الارض و خراجیت. نکته فنی روشن شد، این اضافه رو فرمایید. فوقش ما اثبات بکنیم که این سلطان یا این حاکم یا این رئیس جمهوری که در این کشور اسلامی هست، کارش درست، کارش در نظر خودش درست و عند الله هم مصاب است و عند الله معاقب، فوقش اینه دیگه. اما این با این اساس صحه اثبات نمی‌کنه الارض و خراجیت، این اثبات نمی‌کنه. دقیق فرمودین چی می‌خوام بگم؟ پس اولا با علم به خلاف اساس صحه جاری نمی‌شه، نه شیخ فرمود. ثانیا این اساس صحه چون اساس صحه فی فعل الغیره، حکم وضعی از توش در نمیاد. اونی که ازش در میاد این گناه نکرده، حرام انجام نداده. ممکن است یک سنی تو عالم خودش حرام انجام نداده، اما این معنیش نیست که از خراجی بشه. فوقش هم ما اساس صحه در فعلیشان جاری بکنیم، بگیم ایشون گناه نکرده، ایشون مخالفه وظیفه خودش انجام میده، فوقش اینه دیگه. اما اینکه با این اساس صحه اثبات کنیم عرض خراجیتون، این اثبات نمیشه. بعد دیگه ایشون بله یک مقدار وارد بحث شدن، بعد چون دیگه اصلا نکات فنی نداره من خیلی الى آخری، این کل تمام اینها، این که مفتوع انوطن، ایشون سه تا قسم کردن از اراضی خراجی، مفتوع انوطن، صلح و بعضی از اقسام انفال. اون انفالی که قبول نکردید، صلح هم طبق صلح نه به عنوان خراجی باشه. از ثانی شرط دوم، چون ایشون سه تا شرطه، ان یکون الفتح به اذن الامام علیه السلام، و الا اگر فتح به اذن امام نباشه، کان المفتوح مال الامام علیه السلام. این البته این شرطی است که ما داریم که باید به اذن امام باشه. الان سنیات تو ذهنم نیست، بناءً به اصطلاح علی المشهور بل عن المجمع، مراد مجمع الفائده و البرهان مال مرحوم محقق اردبیلی، انهو کاد یکون و اجماعن، که اگر به امر امام نبود ارزشی نداره، اون مفتوع انوطن نیست، همون اذن امام. و نسبهو فی المبسوط الى روایت اصحابنا، از کردم چون بحث روایت بعد جداگانه میخوریم، این روایت دیگه فعلا متعرضشیم. مرسل عباس ورا، اذا قضا قوم به غیر اذن الامام فغنمو کانت الغنیمت و کل حال الامام. قال فی المقصود مرحوم شیخ، خوب دقت بکنید، در مباحث مثل عرض صلح و عرض مفتوع انوطن، یه ما عرض کردیم سیره اهل بیت نداریم، اون چه که از امیرالمومنین داریم خیلی محدوده، و حتی عرض کردم از امیرالمومنین سنی‌ها نقل کردن، من ندیدم فعلا نقل کردن که حضرت گفتن ما میتونیم تقسیمشون زمین عراق، اصلا معلوم میشه که ایشون اصلا مفتوع انوطن هم حکم ولایی و حکومتی گرفتن، حکم مولوی. خوب دقت بکنید، لکن این فروع مسئله، یعنی فروعی که در عرض صلح و اقسام عرض صلح، این که در ما آمده دو تا منشأ داره. یکیش جمله از روایاته که متاسفانه روایت فعلا متناسره، جمع کردن به این روایت احتمال کار داره، حالا ما انشالله سعی میکنیم تا جایی که زور ما میرسه جمع بکنیم. دو، یه مقدار فتاوایی است که سنی ها داشتن تو این اقسام عرضی، چون اونا مبتلا بودن. این سنی ها که در کتبشون این فتاوا رو نوشتن، یک مقدار زیاد، یک مقداری از اونها توسط شیخ طوسی تو مبسوط آمد. لکن اشتباه نشه، مبسوط از فقه، و من معینم کردم فقه شافعی هم هست، از یک کتابی که در فقه شافعی بوده گرفته، اما فتواش علی طبق شافعی نیست. این اشتباه نمیدونم یک کسی گفته که فقه شیعه فقه شافعی است. نه، اصل کتاب رو از فقه شافعی گرفته. مثلا دیشب دوستا از این حالی شافعیان کردستان پیش من بودن، اونا خب اطلاع نشن، گفتم این دکتر که مبسوط ما یه مقداری زیادی رو از یک کتاب فقهی است که این با در حدود 380 90 اینها، چون اهل ام شافعی نیست، بعضی عبارات شبیه ام شافعی است اما از اهل ام شافعی نیست، کتاب رو از یک فقه شافعی گرفته ایشان، لکن فرع رو، تصویر موضوع رو، فرض رو از اونا گرفته، جواب رو به مذهب شیعه داده. خب طبیعتاً در عده از این موارد چون نص نداشتیم، ایشون حسب القاعده جواب داده، نه حسب القاعده. لذا انسان به ذهنش ابتداً خیال میکنه که مثلا ایشون متأثر به فقه شافعی، نه ایشون متأثر نیست، لکن خب بالاخره فقیه انسان دیگه، غیر چیز نیست، و این کار قبل از ایشان نشده به این صورتی که مطلوب ایشانه. قبل از ایشان در کتاب ابن جنید ابن ابی عقیل به یک شکلای دیگه آمده، اما به شکل مطلوب ایشان، ایشان مبدعه. عادتا میدونه همیشه مؤسس و مبدع مشکلاتی داره، چون اول کاره، دقت کردین؟ لذا یکی از عوامل انتشار این فتاوا در اراضی از مبسوط شروع شده. لذا مثلا اینجا بعد از این که ایشون میگه و علا هذه الروایه، عرض کردم فرع رو از اهل سنت گرفته، یکون و جمیع و ما فتحت بعد النبی الا ما فتحت فی زمان الوسی. الان تو ذهنم خیلی کمه، چون معروف امیر مومنین 5 سال به جنگ داخلی مشغول بودن، من مال امام علیه السلام. اگر این روایت قبول، ببینید فرع رو از اهل سنت گرفته، جواب رو از شیعه گرفته. پس زمین‌هایی که تا زمان ایشان فتح شده بدون اذن امام بوده، این مال امام، اراضی خراجی نمیشه. دقت کردید؟ اقول فیبتنی حل المأخوذ منها خراجا الا ما تقدم من حل الخراج المأخوذ من الانفاق. خب اگر این شد دیگه اصلا عرض عراقی خراجی نیست، عرض عراق خراجی نیست، اگر خراجی نباشه دیگه اصلا بحث خراج منتفیه. مرحوم شیخ میگه چون ما روایات داریم از امام سوال میکنه که از مال مقاسمه به خراج بخرم، امام میگه اشکال نداره، در حقیقت امام اجازه داره، معناش اجازه است دیگه. دقیقاً. و لزام دیروز عرض کردیم با چند بار عرض که ممکن است حتی بالاتر از این انسان از مجموعه این روایات، فقیه از مجموعه این روایات در بیاد که اصلا نظام مالی که در بین خلفای جور بود از طرف ائمه امضا شده. فقط یه نکته خیلی مهمه، خوب دقت بکنید، این نکته باید گفته بشه و خیلی مؤثره، چون الان ممکنه حتی اهل سنت شبهش. ببینید اون چی که ما در روایات مثلا دزا تقیه همین مسئله خراج یا محاسبه یا مسائل مالی هست، اینا در زمان خود ائمه، در اون زمان دستگاه خلافت برقرار بود، یعنی شخصی به نام خلیفه وجود داشت، شخصی به نام امیرالمومنین وجود داشت، دنیای اسلام با اون معامله امیرالمومنین میکرد، خب ائمه علیهم السلام چون دولت مستقل داشتن معامله. این مطلب در زمان ما، یعنی فقیه شیعه باید این شرایط زمانی رو درک بکنه، در زمان ما شخصی به عنوان امیرالمومنین خلیفه المسلمین وجود نداره. دقت کردین چی میخوام عرض کنم؟ اصلا در زمان میدونی که یکی اومده که ملا کذا ادعا هم که من خلیفه هم با لقب المتوکر علی الله والا سالات هم طرف واسه شد، یکی هم این مرده که مون. اصلا خود اهل سنت من دیدم در مواعظ در اینترنتشون میگن بیعت، حتی اگه باش بیعت کرده باشن، برای این مرده که در راه سوریه فعلا مشکلات درست، چون ایشون مستور و غائب و دیده نمیشه، اصلا بیعت منعقد نمیشه. کسان که بیعت کردن بی خود باش بیعت کرد، اصلا چه این شخصی خلیفه نمیشه. لذا این یک، من فکر میکنم این دکتر اگه دقت بکنی، لذا ممکنه ما در نتیجه گیری هامون با نتوانیم اون چی که روایات در زمان خودمون تطبیق بکنیم، کما این که در مقابل اهل سنت هم همینه میگیم، میگیم اون رفتار ما، رفتار ائمه و صحبتهایی که شیعه شده، اون به خاطر حفظ یک مثلا جامعه امت اسلامی که به اسم امیرالمومنین و خلیفه حالا هرچی عنوان داشت و شما الان نداریم، الان دنیای اسلام یا به اصطلاح خودشون میگن 57 کشور اسلامی داریم، 57 کشور اسلامی همشون به نظر اینا نسبتشون علا حد انسباه، یعنی 57 نظام محلی داریم، اون نظام جامعی چون این خراج رو اون نظام جامعه میگرفت، دقت کردیم؟ لذا ممکن است الان بگیم اصلا اون روایتی که میخواد بگه نظام مالی، نه اصلا بگیم زمان ما کلن اون شرایط عوض شده، هم برای لحاظ ما و استنتاج از فقهمون، هم به لحاظ برخوردی که اونا میخواد با ما بکنن. مثلا بگن چطور امام صادق مثلا قیام به سیف نکردن و زید مثلا قیام به سیف، شما مثلا در فلان منطقه هم حق قیام به سیف ند، مثلا من با مثال بخوام بگم، بگیم این قابل قیاس نیست اصلا، این بحث رو نباید در زمان ما مطرح بکنیم. الان کشورهای اسلامی هر کدوم برای یه جزیان کوچک و بزرگی جای خودش، 57 کشور یک جامعه به معنای خلافت اسلامی که البته خب حتی اگر مثلا شیعه بگه فرض کن ولی امر مسلم، چون سنی‌ها خب شیعه رو قبول ندارن، یک کسی که دنیای اسلام به عنوان دنیای اسلام یا با دو نفر لااقل بیعت کرده باشن و اخذ بیعت شده باشه به عنوان امیرالمومنین یا به عنوان خلیفه الان وجود نداره. این نکته رو عرض کنم چون من در سابق البته از سابق تو ذهنم بوده، میخوام گفتم امروز بگیم، هی در سابق میگفتیم که از روایات امضاء نظام مالی یا نظام سیاسی، خوب دقت به ممکن است یک فقیه شیعه بگه الان اصلا کیفیت کار عوض شده، الان لابد این که فقیه شیعه برخوردش با وضع فعلی دنیای اسلام غیر از برخورد ائمه با دنیای سیاست اون روزه، چون الان عنوان خلیفه مطرح نیست، عنوان امیرالمومنین مطرح نیست، الان کشورها همه علا حد انسوا، میدونید دیگه الان کشورهایی که جمعیت های بسیار سنگین دارن مثل اندونزی با 230 میلیون ها، اونم یک رأی داره، کشورهایی که فرض کن مثلا 400-500 هزار نفر بیشتر جمعیت دارن اونم یک رأی داره، کشور اسلامی اینجوری هست دیگه، خیلی کوچک و بزرگ صد عجیب غریبی دارن، همه دارای رأی واحدی هستن، همه دارای یک اعتبار واحد. اون بحثی رو که ما در فقه داریم نسبت به دستگاه خلافت، یا بحثی رو که بخوان سنی ها با ما بکنن در دستگاه خلافت، در زمان ما مطرح نیست، و این معناش این است که فقهای شیعه کل این باب رو میشن دو مرتبه روش فکر بکنن، چون اگه برای بشه اون موضوع موجود نباشه باید فعلا با وضع موجود برنامه ریزی بکنن. وضع موجود هم همین است که خدمتتون عرض کردم، و صلی الله علی محمد، اینم امروز اقلا اضافه کردم دیگه از تعبد در میاد، یعنی تمام این مصلحت مایأخذ الجوهر و عنوان زکات و مقاسم و تمام اینا منتفی میشه، چون این در یک شرایط معین است و یک جامعه معین، الان اصلا چنین جامعه ای رو ما